أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. در این بخش از سوره مبارک زمر بعد از بیان اون عناصر کلی فرمود به این که به بندگان من بگید. منظور از این بندگان اما از تکوینی و تشریعی هست، لیکن چون کلمه عد عنوان عده ملکه است بر کافر اطلاق می شود، ولی بر حجر و مدر و گیاه و اینها اطلاق نمی شود، چون که عد یعنی مخلوق نیست. عبد یعنی که صلاحیت بندگی داشته باشد. اگر به فعلیت رسید میشه مؤمن، نرسید میشه کافر. مطلب دیگه این که اگر کسی واقعا بنده خدای سبحان باشد هرگز متحیر نیست در زندگی. انسان اگر چنچه عقاید توحیدی را در قلب جا بدهد قلب او مأمن خواهد بود. ما میگیم مؤمن یعنی کسی که معتقد است و متخلق است و امثال داره، اما معنای اصلی مؤمن آمنه یعنی دخل فی الامن، وارد حس شده است. لازمه دخول در حس یا ملازم دخول در حس این است که معتقد باشد، متخلق باشد، عامل باشد به من آن دار. وگرنه آمنه به معنای اعتقده که نیست، آمنه به من معنای قاله او منظر فعله که نیست. آمنه یعنی دخل فی الامن، دخل فی الحس. اگر ذات اقدس اله فرمون کلمت لا اله الا الله حسنی، آمنه یعنی کسی که دخل فی الحس. اگر درباره ولایت حضرت وارد شد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، آمنه یعنی دخل فی حسن الولایه. معنای ایمان دخول در حسن است، منتها دخول در حسن به اینه که معتقد باشد، عمل داشته باشد و مانند آن. پس اگر کسی هر حرفی رو وارد قلبش نکنه، هر خیال و شبهی رو وارد قلبش نکنه، این شخص متحیر نخواهد بود در زندگی، راه مشخص است. و اون کسی که هر حرفی رو در قلب شعارت می کند، یک ظاهر و باطنش هم دوتاست، دو این شخص متحیر است که فرمود فهم فی ریبهم یترددون. یک انسان موحد یکی دو بار که مشورت کرد و فکر کرد بالاخره راه خروج پیدا می کند، اما منافق چون راه های خروج و نجات را بسته است غلقت علیه الابواب، این مثل نابینایی است که نمیداند از کدوم راه خارج بشود. گاهی به طرف دیوار شرقی میره میبینه بسته است، گاهی به طرف دیوار غربی میره بسته است. این رد مکرر را میگن تردید، فهم فی ریبهم یترددون. رد نیست، رد مکرر است. این رد مکرر همون تحیر است، بین نفی و اثبات متحیر. ولی مؤمن که هر حرفی رو نمیپذیره، هر حرفی رو در جانش جا نمیده، هر غذایی رو نمیخوره، هر چیز رو نگاه نمیکنه، این هرگز در زندگی نمیماند، متحیر نمیشود. مسئله بعدی مسئله توبه است. ذات اقدس الهی توبه را به عنوان راه حل در اختیار همه گذاشت. نباید گفت توبه یه امر باعث تجری است، بالاخره یک کسی گرفتار بشود. این عالم عالم لغزش هست، یه راه نجات باید باشد. منتها هرگز توبه دلیل تجری نیست، به کسی رو متجری و جری هم نمی کند، برای که روشن نیست که می میرد. که اگر توبه با تأخیر عمر همراه بود، یعنی عمر هر کسی مشخص بود، این می تواند متجریانه کار جرأتی بکند، بگه من الان گناه میکنم آخرا توبه میکنم. اما هیچ روشن نیست، ما تدری نفسم به ایر زن تموت. خب چه این توبه رحمت الهیست، نه تجری عبد. کی میتواند به وسیله توبه بگه من جرأت گناه دارم؟ چون هیچ روشن نیست که انسان در حین گناه میمیرد یا نمیمیرد. بنابراین توبه رحمت الهیست که درش باز شده است و هرگز عامل تجری هم نخواهد. لذا یغفر الذنوب جمیعا، یعنی البته با توبه طبق بحثی گذاشت. و انیبوا الی ربکم از یک طرف، و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون از طرف دیگر. این که فرمود و تبعوا احسن ما انزل الیکم، جناب فخر رازی به دیگران وجوه فراوانی برای این وتب و احسن ما انزل الیکم ذکر کردن. گفتن که وتب و احسن ما انزل الیکم، یعنی درست است که قرآن قصصی دارد و مانندان، ولی شما به فکر اوامر و نواهی باشید، به فکر اخلاقیات باشید، به فکر فقه و حقوق باشید. حالا اگر قصص بعضی از انبیا را فرا نگرفتید اون مهم نیست، این بعضی از وجوه. و تبع او احسن ما انزل الیکم، که مثلا قرآن بخش از اونها احسن است، بخش از اونها حسن. برخی ها گفتن نه، منظور خود قرآن است، برای که در همین سوره مبارکه زمر آیه 23 فرمود الله نزل احسن الحدیث. قرآن احسن ما انزل است، احسن الحدیث است. و تبع او احسن ما انزل الیکم، یعنی قرآن کریم، زیرا بسیاری از صحف الهی صحف غیبی نازل شده است، ولی احسنش قرآن است. اما طبق آیات دیگری که فرمود ما در قیامت وقتی مؤمنین را میخواییم به محاکمه دعوت کنیم، به حساب دعوت کنیم، احسن ما عملو را معیار میاریم. در اونجا این گفته شد به این که اگر کسی 100 تا عمل دارد، 10 تاش جز برجسته هاست، خدا فرمود ما در قیامت اگر بخواهیم نسبت به کسی احسان کنیم، این 100 تا عمل که دارد همه را به حساب همون 10 تا عمل برجسته حساب میکنیم. مثل این که اگر کسی بخواهد به یک طبقدار و دستفروش احسان بکند، اگر او چند تا میوه درشت دارد با یه قیمت بهتر، این همه میوه های طبقش رو با قیمت همون برجسته ترین میوه میخرد که بو احسانی کرده باشد. که فرمود احسن ما کانو یعملون، به قرینه اون احسن ما کانو یعملون، این احسن ما انزل این است. قرآن آیات فراوانی دارد، فرمود به اینکه مؤمنین درجاتی دارند. در سوره انفال یه تعبیر دارد، در سوره آل عمران یه تعبیر دارد. این تعبیرها فرق دارد، درجه دارد که لهم درجاتون، یه دارد هم درجاتون، نه لهم درجاتون. این از جاهایی نیست که بگیم لام محذوف است. اگر گوهر انسان شده ایمان، چه که در باره عمار رضوان الله نقل شده است که عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، این خودش درجه است، نه اینکه جز لهم درجات باشه. بنابراین برخی ها در حدی هستن که درجاتی برای اونهاست، برخی ها به قدری پیشرفت میکنن که ایمان از قرن تا قدم اونها را فرا میگیرد، اینا میشوند هم درجات. این آیه فرمود به این که ما آیات فراوان داریم، احکام فراوان داریم، درجات فراوان داریم، مراتب فراوان داریم. شما اون بالاترین مرتبه رو بگیرید و تبع او احسن ما انزل الیکم. به ما گفتن که این نماز مقبولی داریم که در کلام هم قبول است، در فقه هم قبول است. یه نمازی داریم که در فقه قبول است ولی در کلام قبول نیست. مستحضر روایات فراوانی هست که نماز به همون اندازه که نمازگزار حواسش جمع است و حضور قلب دارد، به همون اندازه مقبوله، یعنی قبول کلامی دیگه، وگرنه نماز صحیح دیگه، نه قضا دارد نه عاده. اگه کسی در نمازش حواسش جمع نباشد، حضور قلب نداشته باشد، نمازش که باطل نیست. این نماز صحیح هست در فقه ولی در کلام که فیض کامل به او بدهند مقبول نیست. نمازی مقبول است که انسان وقتی خطاب میکند بیادش باشد، وقتی مخاطب میشود هم بیادش باشد، به مانند آن. برخی از بزرگان میگن کسی که نماز حواسش جمع نیست، این وقتی السلام علیک میگوید یا السلام علیکم میگوید، این چجور روش میشه که بگه السلام علیکم؟ برای که این السلام چون آخر نماز است، چون نماز هم معراج مؤمن است، هم طبق روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحزن نماز کرد، ان المصلی جناجی ربه، با او دارد نجوا میکنه. پس نمازگذار تو مردم نیست، چون ان المصلی جناجی ربه به طبق برخی از نقل‌ها هم صراط معراج مؤمن است. اگر کسی عروج کرده، سفر کرده، بالا رفته، یعنی ان المصلی جناجی ربه شد، ان صلات معراج المؤمن بود، این آقا که داره نماز بخونه تو مسجد که نیست، تو جمع که نیست، وقتی که نماز داره تمام میشه معلومش از بالا آمده و جا داره بگه السلام علیکم. اما وقتی که تو مردم است، حواسش پیش مردمه، حواسش پیش دنیاست، این عروج نداره، این جایی نرفته. الان ما که کنار هم نشستیم یکی برگرده به دیگری بگه السلام علیکم، خب این جای تعجب دیگه. خب ما که تازه وارد نشدیم که کنار همیم، وقتی کنار همیم چی بگیم السلام علیکم؟ اگر کسی از جای دیگه وارد بشه میگه السلام علیکم، اما وقتی کنار همیم چی السلام علیکم؟ اگر کسی حضور قلب نداره، حواسش تو نماز جمع نیست، این پیش مردمه، پیش دنیاست، پیش کسب و کارشه. اگر پیش کسب و کارشه، پیش درس و بحثشه، پیش شؤون عادی خودشه، این سفر نکرده، معراج نکرده، ان المصلی جناجی ربه نشده، تو مردمه. و تو مردم هست چگونه روش میشه بگه السلام علیکم؟ این بزرگان میگن ما وقتی که نماز میخونیم اگر حواسمون جمع نباشه با خجالت بگیم السلام علیکم، برای که ما تو مردم بودیم، نه رفتیم جایی که بعد بگیم السلام علیکم. که اونایی که واقعا نماز که معراج مؤمن است از مصلی یا نجی ربه، اون حق دارن. این وطبیر و احسن ما انزل الیکم میتواند اون باشد، یعنی سعی کنید به اون بهترین درجه، برترین درجه در اثر ذکر، در اثر مراقبت به اون برترین درجه برسید. وگرنه انیبو الی ربکا همون بود، اسلم لهم قبلا یعذبکم العذاب همون بود. شما اسلام بیاورید یعنی قرآن رو بپذیرید، اعتراض رو بپذیرید، انیبو الی ربکا هم به همین معناست. پس بنابراین وتبع احسن ما انزل الیکم من ربکم میتواند اون باشد. البته یکی از وجوهی که غالب مفسرین نقل کردن در بین چند وجه، فخر رازی هم این ذکر کرده، سید الاستاد هم این وجوه هم ذکر فرمودن، گرچه خودشون این معنی را انتخاب کردن که شما بهترین درجه را پذیرید و تبو احسن ما دلیلکم، برابر همین آیه 23 سوره مبارکه زمر که قبلا بحثش گذشت که فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها المثانی، یعنی تابع قرآن باشه. من قبل یأتیکم العذاب، دفعتا هم عذاب میاد، چون روشن نیست که انسان واقعا کی میمیرد. اومد انسان آگاه نیست، دفعتا میبینه بعض عوض شده است و ایشون در باطنش ظهور کرده. خب اون دفعتا که این حالت پیش آمد، انسان فهمید منتقل شد به عالم دیگر، یا گروه ها فرق میکنن یا مواقف فرق میکنن. از بخش از این آیات برمیاد که موقف ها فرق میکنن، چون موقف ها فرق میکنن، گفته ها هم فرق میکنن. اولین باری که انسان با تغییر نشه حرف میزند، میگه یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. فی جنب الله یعنی در ناحیه خدا، جانب یعنی ناحیه، در ناحیه امر خدا، ناحیه دستور خدا، ناحیه قرآن عشرت و آنندون. چرا من تعدی کردم، در این محضر نرفتم و اطاعت نکردم؟ و نه تنها اطاعت نکردم، بلکه احیانا مسخره می کردم و طنز داشتم و قبول نداشتم. وقتی جلوتر می رود، صحنه محاسبه پیش می آید، سخن از ومتاز الجوم و ایه المجرمو مطرح است. متقیان به اساس ازلفت الجنت و المتقین وارد بهشت می شوند. اینها را بدرقه می کنند. در پایان حضور مالک زمر خواهد آمد، و سیغ الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. وقتی که محاسبه برقرار شد و وضع روشن شد که بهشتی ها متقیان اهل بهشت هم میخوان برن، عده از فرشته ها اونها رو بدرقه می کنند پشت سر که اینا سائقن. قائد کسی که از جلو راه نمایی می کند، سائق کسی که از پشت سر بدرقه می کند. اما نوبت به کفار که رسید که اینها میخوان به دوزخ بروند، یه عده اینها را از پشت سر هی میکنند، مثل این دامها که اون چوپانها اینها را از پشت سر هی میکنند. خب خیلی فرق است. یه عده ملائکه به دنبال مؤمنین اینها را بدرقه میکنند تا بهشت، یه عده ملائکه به دنبال کفار اینها را هی میکنند. اینا که علیها ملائکتان غلاظ شداد لا یعصون الله، این سوق درباره مؤمنین هم هست، درباره کفار هم هست. سائق یعنی کسی که از پشت سر می آید، حالا یا به عنوان بدرقه می آید یا به عنوان هی کردن می آید که چوپان داما را هی می کنند. خب خیلی فرق است. این صحنه که پیش می آید، حالا اینا بهانه می گیرند، وقتی که دیدن صحنه صحنه محاسبه است و یه به طرف بهشت و یه طرف جهنم، او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. حالا بهانه رو به دست خدا میداد، میگه ای خدا ما رو هدایت میکرد. اون حرف اولی که خب جواب ندارد، اعتراض خودش نست، یا حسرت الله ما فرد. حرف سوم هم که میگویم به این که ای کاش ما برگردیم بیاییم دنیا، او رو اینجا جواب نمیداد، در سوره مبارکه انعام جواب داده است. تنها حرفی که قابل جواب هست و اینجا جواب میداد همین است که اینها میگویند او تقول، این او تقول هم که روز چهارشنبه را فرمودید نظیر اینجا کن فاسقون به نبعین فتبین و انتسیبو، یعنی مبادا اینکه. اینجا هم فرمود در دنیا ایمان بیاورید، مبادا اینکه در قیامت این حرفا رو بزنید، مبادا بگید که لو ان الله هدانی لکنتم من المتقین. چون این رو در آیه 59 جواب میداد که چرا هدایت الهی آمده تو عمدن نپذیرید. بخش سوم وقتی که اینها وارد دوزخ میشوند، او تقول حین تر العذاب، این معلوم میشه که این اقوال سگانه مربوط به مواقف سگانه است، نه مربوط به گروه های متعدد. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن، ای کاش، این لو انتنامی است، تمنی است، ای کاش برمیگشتیم به دنیا، فاکون من المحسنین. در سوره مبارکه انعام همین حرف ایشون رو نقل کردن. بعد فرمودن که اول دنیا که نیست، بساطش برشیده شد، در شمس و کنورت شد و ارزو خمودن که قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویات و بیامینه شد، کل نظام برچیده شد، دنیای نیست داشتشون برگردن. ولی طبق بیان دورانی امام رضا سلام الله علیه که از حضرت سوال کردن ذات اقدس الا علم و ممتنعات دارد، فرمود علم به ممتنعات علا فرض الوجود هم دارد. به همین آیه سوره انعام استدلال کردن، فرمود در وقتی کفار وارد جهنم شدن بساط قیامت پهن شد، دنیای نیست تا کسی برگرده، ولی بر فرض محال اگر دنیایی بود و ممکن بود کسی از جهنم برگرده بیاد دنیا، اینا کسانی نبودن که اصلاح بشن. لو ردو لآدو لما نهو عن، همین آیه را حضرت استدلال کردن که نات انقدر کفر در درون اینها ریشه دارد که اگر بر فرض محال دنیایی بود و اینا از دوزخ به دنیا می آمدن، باز به همون روش سابقشون عمل می کردن. اینجا فرمود به این که اینا میگن فأکون من المحسنین، این سومی جواب ندارد. اون اولی هم که حسرت می خورن اونم جواب ندارد، فقط دومی جواب دارد. دومی این است که لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، پاسخش است که بلا قد جاءت آیاتی، آیات الهی آمد، روشن هم بود، انبیا گفتن، اولیا گفتن، ائمه گفتن، خود قرآن را هم دیدی، فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. این تکذیب، استکبار و کفر، این باعث شد که همه این سیئات جمع شد در اون ریشه دوون، طورش که بالاخره هیچ راهی برای خروج نبود. این گفتن که اول اگر کسی حواس و حواس خود را کنترل نکند دیگه برده او خواهد شد. بارها از تعبیرات قرآن کریم استفاده کردیم که بدترین دشمن ما همین غرور ماست. هیچ دشمنی به اندازه غرور و خودخواهی با ما درگیر نیست. بالاخره ما را اغرب اگر هم نیشی بزنن جان آدم را میگنن، آدم دیگه میمیره راحت میشه. اما اینطور نیست که کاری که نفس اماره با آدم میکنه ما را اغرب بکنن، که نفس اماره که نمیخواد مال آدم را بگیره، جان آدم را بگیره، این کار نمیخواد بکنه، که میخواد انسان را نگه بداره، اول دین آدم را بگیره، کافر بشه مازن، بعد از این کافر شد مسلوب الحیثیه به بی آبرو بکنه. خیلی هستن که کافرن ولی خب بالاخره در دنیا یه آبروی دارن، اما این نفس به این غرور به اینجا اکتفا نمی کنند که مثلا کسی رو کافر بکنه. تا آبروی آدم رو نبره، انسان رو توفار نکنه، رها نمی کنه. این همین تو سوره مبارکه اعراف که گذشت که تمام تلاش و کوشش ابلیس این بود که لیبدیه لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما، همین است. اولش هم یا بنی آدمه، این یا بنی آدم فتنه ابلیس در شما اثر نکند، برای اینکه در گذشته این کارا کرد، این تعبیر لیبدی عنهما ما ووری عنهما، لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما، همینه که میخواد اینها بی آبرو کنه. این در درون خانه ما به وسیله نفس اماره هست. اگر معاذالله کسی قدم به قدم به دنبال این خودخواهی و غرور بره، پایانش همین. لذا فرمود که بلا آیات الهی آمد، شما تکذیب کردی، نپذیرفتی، در برابرش کبر نشون دادی و کفرت به عنوان ریشه‌دار و این کنته کانه استمراری است دیگر، یعنی استمرار پیدا کردی بر کفر، به این شدی. مهمترین چیزی که ما واقعا در راهی نداریم در اسرار قیامت همینه. الان بعضی ها رنگین پوستن، بعضی سفید پوستن، بعضی فرق پوستن، بعضی سرخ پوستن. این پوست فقط حد اکثر نشان میده که این مالی منطقی است که آفتاب بیشتر میتابه یا کمتر میتابه، همین. اگر کسی رنگین پوست بود فقط همین رو نشون میده که این مثلا در یه منطقی است که آفتاب بیشتر میتابه، داغتر است، کمتر میتابه، مانند. اما رنگ پوست نشون بده که این شخص بی آبروست. ما همچیز تو دنیا نداریم. در قیامت اگر کسی رنگین پوست در آمد صورت سیاه بود، خود این سیاهی نشون بده که این شخص یا سارق است، یا قاتل است، یا مرتد است، معاذالله. این اصلا نشونش تو دنیا نیست. اینه که تو بخش از آیات و بخش چهارم، نه بخش اول و دوم و سوم، بخش اول و دوم و سوم تا حدود قابل فهم است. فرمود انبیا آمدن، روزی مبارک حضرت آمد، یعلمهم الکتاب، یک ول حکمت دو و یزکی همسه، اینا را دادن تا حضوری می فهمه. فهمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این چهارم. فهمت ما یه حرفای تازه از انبیاء داریم، یعنی یه چیزهایی داریم که بشر ممکن نیست بفهمه. با چی بفهمیم ما؟ ما هیچ دسترسی به قیامت نداریم، نه تجربه داریم، نه عقل اونجا راه داره. این مسائل جزئی خارجی است که عقل به هیچ وجه راه نداره، حس هم که راه نداره. اما یه حرفای تازه تو قرآنه. خب ما اگر یه کسی سفید پوست باشه، ما چه میفهمیم که او درونش چیه؟ ولی این سفید پوستی طوریست که اصلا داد میزنه این آدم خوبی یه همه تبیز و فیل وجود، یه همه تصویت و فیل وجود. این تو دنیا اصلا نموره نداره. فهمت اگر کسی این چنین بود، یوم القیامته هر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، اینجوره. خب ما کجا نمونش داریم؟ از کجا بفهمیم؟ خب رنگین پوست ها تو عالم فراوانن، سفید پوست هم فراوانه تو عالم. از کجا شخص کسی که سفید پوست است همش صاحب رومی است؟ و از کجا سیاه پوست شد برال حبشی نیست؟ و چه میدونیم؟ اما اونجا کاملا میفهمن، معلوم هست اینا. اون یعرف المجرمون بسیماهم بخشش همینه. تمام سوره مبارک الرحمن در اون موقف دارد که یوم ازن لا یسألو عن ذنبی انسان ولا جان، ولی که ما اینا رنگ کردیم دیگه، این تو این موقف از کسی سوال نمی کنن. چرا سوال بکنن؟ این سوال برای اینکه معلوم بشه این آقا مجرم است یا مجرم نیست. اما الان معلوم شد دیگه، این سیاه چهره است، سیاه روس مشخص است. لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، لمه؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. اینجا این موقع همه معلومن که چی کارن دیگه، تو این ایستگاه تو این موقع از که ایستگاه نمی کنن. در مواقع قبلی میگن وقفوهم انهم مسئولون. حالا که سوال جواب معلوم شد، باطن ظهور کرد، مجرم با این علامت سیاه چهره‌ای یا سفید صورت مشخص شد، اون سفید چهره از مؤمن به این سیاه صورت شد، یعرف المجرمون بسیماهم. اگر این است دیگه جا برای سوال نیست. این است که فرمود و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. بعد تو الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. متکبر حتما اهل دوزخه. چرا؟ برای اینکه انسان متکبر یا انسان مستکبر که وقتی موعظه کردن اخذت حول عزت و بالعز میشه عزیزی بی جهت. اون که عزیز با جهت است که لله العزت و رسوله و للمؤمنه، این عزیز دنیا و آخرت است. اما اگر کسی شما امر معروف کردی نهی از منکر کردی برش خورده و تکبر کرده و خودش رو برتر دانسته، این اذا قیل له اتق الله اخذت حول عزت و بالعز، پس این عزیزی بی جهت. این مطلب اول. اگر کسی عزیزی بی جهت بود ذلیل با جهت است، این مطلب دوم. خب کی با ظهور بکنه؟ قیامت ظرف ظهور حقه، این مطلب سوم. وقتی قیامت شد ذلت این ظاهر می شود. لذا تعبیر قرآن اینه که اینا عذاب هون دارند، یک عذاب مهین دارند، و این غیر از اون سخت و سوزه. این کسی که خود را عزیز می دانست بی جهت، این ذلیل با جهت است. اگر اخذت حال عزتو بلعز، عزتش کاذب است، ذلتش صادق است. اگر ذلتش صادق بود قیامت روز صدق و حق دیگه ذلت او ظاهر می شود. پس گذشته از کل ما نزدیت جلودهم عذاب هون هم هست، یک عذاب مهین هم هست، دو این که فرمود وجوه و مسوده هم این سه. و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله. واقع اگر قیامت نبود عالم هرج و مرج بود. یکی از قطعی ترین و مهمترین دلیل معاد این است که بالاخره این اختلافات به جای برسد دیگر. این جنگ 72 ملت این اختلاف آرا، این اختلاف اقوال، این اختلاف نظرها بالاخره یه روزی باید حل بشه دیگه. اگر حل نشه معنیش اینه که الان حساب کتابی نداره. بالاخره معلوم میشه که کدوم مکتب حق است یا نه، معلوم است که صریح باطل است و قدیر حق است یا نه، یا همیشه همینطوره. اگر همیشه همینطور باشه پس عالم حساب کتابی ندارد. اگر عالم ها حساب کتابی دارد که ما ول حق، یه روزی معلوم میشه قدیر حقه. سایر مسائل هم همینطوره. فرمود و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده علیس فی جهنم مثلا للمتکبرین. چون قرآن هم بشیر است هم نذیر، اونگاه جریان تقوا و پایان کار تائبین اون رو هم ذکر میکند. فرمود او خودش رفته جهنم، ما رو نبردیم، اما درباره متقیان ما اونها رو به بهشت بردیم. اگر کتاب بود ما دادیم، اگر فطرت بود ما دادیم، اگر عقل بود ما دادیم، اگر امام و پیغمبر بود ما فرستادیم. اینو به خودش اثبات میدم. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم. فوز الهی از ناحیه ماست. اون یکی هر چه بهش دادیم رد کرد، این یکی هر چه بهش دادیم قبول کرد. قبول و نکول هم در اختیار خود انسان است، ولی بالاخره اونی که بهش رفت همه کارا رو ما انجام دادیم، منتها او قبول کرده. راه را ما نشون دادیم، راه نما را ما نشون دادیم، ترغیب را ما کردیم، تشویق را ما کردیم، جای خوب را ما مشخص کردیم. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء. هیچ بدی به اینها نمی رسد ولا هم یحزنون. این روایتی که در سوره مبارکه هود گذشت اون از غرر روایات ماست. اون سائل چه سؤال خوبی کرده از وجود مبارکه امام. عرض کرد شما که بگید در بهشت حزنی نیست، غمی نیست، اندوهی نیست، خب نوح سلام الله علیه در بهشت است و پسرش در جهنم دارد می سوزد، این چگونه محزون نمی شود؟ فرمود در اون روز اصلا یاد حضرت نوح نیست یا همچه پسری داشت. هیچ کسی نسبت به دیگری، پدر نسبت پسر، پسر نسبت پدر، ای خدای ناشده ایش اهل جهنم باشد اصلا یاد نیست. این همه مشرکین که سالیان اعتمادی بت را این پرستیدند، این همه کسانی که در برابر پیغمبر سفارایی کردن سالیان متمادی، بعد فتح مکه واقعا ایمان آوردن، اسلمو نه استسلمو، اینا واقعا مسلمان شدن، اصلا یادشون نیست که در برابر پیغمبر شمشیر کشیدن. این همیشه آرامیست. اگر فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، خاطرات هم خدا نزع میکند. این یه همچه عالمی است، یعنی صحنه قلب را تطهیر میکند. تائب اصلا به یادش نیست که معصیت کرده تا شرمنده بشه. یه همچیزی لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. الحمدلله رب العالمین.